با ملاک قرار بدیم. و خب اینجا رستم حق داره که بگه شما فرزند خودت که قرار بوده پس از شما پادشاه بشه و فره کیانی، فره پادشاهی داشته، سیاوش در واقع شاهزاده است دیگه، ولی به خاطر کارهای کمخردانه پادشاه سیاوش رفته در یک سرزمین دیگه‌ای کشته شده. این نظم رو به هم زده در واقع پادشاه. ولی باز هم می‌بینیم که رستم با پادشاه کاری نداره. حتی در ابیات خود شاهنامه هم بیتی هست که با اینکه سرزنش می‌کنه کیکاووس رو، ولی باز سودابر رو مقصر نشون میده، نه کیکاووس رو که سخنان سودابر رو باور کرده و همه اقدامات بالاخره با امضای پادشاه انجام میشه، ولی سودابه گناهکار شناخته میشه و او هست که از پادر میاد به دست رستم. البته این که چون فره ایزدی هست پس پهلوانان چه اجازه‌ای دارن که بخوان حرف بزنن رو حرف پادشاه، این شاید دو تا لایه مختلف هست در طول این 2000 سال که این تاریخ روایی شکل گرفته، از دو تا لایه مختلف هست. یکی فره ایزدی که شاید ابداع طبقه حاکمه باشه یا موبدان در طول این چند صد سال از مثلا دوره زرتشت تا دوره ساسانیان، که پادشاه فره ایزدی داره و نماینده ایزد یکتاست بر روی زمین، نماینده اهورامزداست، همونطور که داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون میگه، نوشته که من از سوی اهورامزدا در واقع مأمور شدم که ایران رو آباد بکنم و از دست دشمنان نجات بدم. ولی اینکه پهلوانان یا مثلا به ویژه رستم اینجا داره عرض اندام میکنه و نشون میده اون شخصیت خودش رو، پهلوانی خودش رو و مخالفت میتونه بکنه با کیکاووس، این شاید برگرده به اون دوران حکومت اشکانیان در ایران که پادشاه اون اقتدار دوره ساسانیان رو نداره، اون تک قطبی در واقع در ایران نیست، بلکه چند پادشاه همزمان در دوره اشکانیان میتونستن حکومت کنن، یکی در شرق یکی در غرب، شاید این تأثیر اون دوره باشه. البته باز هم داستانهای رستم رو گفتند که داستانهایی است از اقوام سکایی که وارد تاریخ روایی ایران شده در دوره ساسانیان و در اون تدوین نهایی داستانها، برای همین اگر این گونه باشه خب مسلمه که در میان اقوام سکایی پادشاه اون فره ایزدی رو که دیگه نداشته و پهلوانان میتونستن در برابرش مقاومت بکنن، برای همین میشه توجیه کرد این اقتداری که رستم داره در درباره کیکاووس.
تشکر میکنم از صحبتاتون جناب فکری. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گویی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم. و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم. در بخش از لابلای سفرنامه‌ها شنونده نکات ارزشمندی در مورد سفرنامه‌های مهم به روایت جواد شریفی، پژوهشگر، منتقد و نویسنده ادبیات هستیم. لطفاً در این بخش همراه ما باشید.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در خدمت جناب مهدی فکری هستیم و در مورد دوران پادشاهی کیکاووس صحبت میکنیم با ایشون. داستان سیاوش رو به اتمام رسید و من در همین زمینه یک دو تا سوال داشتم که از آقای فکری مطرح میکنم. جناب فکری، تا پیش از این شباهت های داستان های شاهنامه با برخی روایات و داستان های ملل دیگر و حتی قصص انبیا توجه من رو جلب می کرد و هر بار که از زبان شما و کارشناسان دیگر این داستان ها رو می شنویم این بیشتر جلب توجه میکنه و الان که بار آخر که شما داشتین این داستان رو تعریف میکردین من یاد حملت افتادم، یعنی اونجایی که وزیر افراسیاب به کیخسرو پیشنهاد میکنه که تو خودت رو به دیوانگی و به جنون بزن و خیلی نشون نده که واقعا چطور فکر میکنی. دقیقا این چیزی هست که حملت انجام میده. یعنی حملت وقتی پدرش توسط عمو، توطئه عمو و مادرش کشته میشه، خودش رو به دیوانگی میزنه برای اینکه بتونه، حالا اگر میخواد انتقام پدرش رو بگیر یا هرچی. منظورم این هست که ظاهرن این الگوهای داستانی در ملل مختلف، در اقوام مختلف تکرار میشه و ما اینجا شباهت زیادی میبینیم بین داستان شاهنامه و اتفاقاتی که برای سیاوش میفته و قصص انبیا از جمله حضرت یوسف و حضرت ابراهیم، در آتش رفتن حضرت ابراهیم و همچنین عاشق شدن زلیخا به حضرت یوسف نزدیک هست به این اتفاقی که برای سیاوش میفته. نظر شما چی هست؟ اینکه آیا میتونیم مدعی بشیم که برخی از این داستانها و روایتها بر روی یکدیگر، یعنی داستانها و قصص انبیا و اقوام و ملل و اسطوره ها بر روی یکدیگر تأثیر داشته و از یکدیگر تأثیر پذیرفته؟
هر دو دیدگاه رو میشه پذیرفت و شاید هم واقعا هر دو دیدگاه اتفاق افتاده باشه، یعنی هم این که از روی هم تأثیر گرفته باشند این داستان ها از سرزمین های گونگون و هم این که اون الگو در ذهن انسان وجود داره و در هر سرزمینی به یه شکلی خودش رو نشون داده. شاید هر دو اینها رو میگم پژوهشگران پیشنهاد دادن، ولی من خودم بیشتر روی موضوع اول، یعنی تأثیر گرفتن و این انتقال داستانها یا سفر کردن این داستان هاست از یک سرزمین به سرزمین دیگه در طول صده ها و شاید هزاره ها. شباهتی که شما اشاره کردید به داستان در آتش رفتن حضرت ابراهیم که ما در تورات و قرآن اون رو میبینیم با داستان سیاوش، خب ما نمیدونیم که داستان به آتش رفتن سیاوش در چه سده ای شکل گرفته. ما این داستان رو از زبان فردوسی میشنویم در سده دهم میلادی، یعنی 1000 سال پیش. خب این داستان کی شکل گرفته ما نمیدونیم، ولی داستانی که به آتش رفتن حضرت ابراهیم در تورات، خب دست کم به چند سده پیش از میلاد برمیگرده که تورات تدوین شده. پس داستان به آتش رفتن یک انسان بیگناه که تندرست بیرون میاد از اون آتش چند صد سال پیش از میلاد مسیح وجود داشته در بین النهرین که در تورات ما میبینیم و اینکه خب در داستان سیاوش آمده، آیا این از اون تأثیر گرفته؟ شاید، هیچ اطمینانی وجود نداره، ولی احتمالش زیاده که این داستان ها از هم تأثیر گرفته باشن. خود اوستا هم که در اون این آزمون ذکر شده برای آزمون بیگناهی یک فرد، گفتن که میتونه از آتش رد بشه یا سرب داغ روی سینه او بریزید اگر سالم موند، یعنی بیگناهه. خب اوستا هم در دوره ساسانیان تدوین شده، نوشته شده، در حالی که 1000 سال، 1400 سال پیش از اون سینه به سینه توسط موبدان منتقل شده. یعنی باز هم حتی در اوستا هم میتونیم تأثیر داستانهای اقوام دیگر رو ببینیم، در واقع ایزوله نبوده این متن و متنهای دیگر هم همین اتفاق براشون امکان داره بیفته. من تأثیر داستانها رو بر اساس این عنصری که در ادبیات جهان وجود داره من پیشنهاد میکنم.
و نکته دیگه ای که الان در حالی که شما توضیح میدادیم به ذهن من رسید، اینی که به رغم امروزه که به هر حال انقدر وسایل ارتباطی گسترده هست، که اینکه کشورها و مردمان جهان با هم ارتباط نداشتن و تبادل فرهنگی نداشته باشن خیلی چیز عجیب غریب و امکان ناپذیری هست، ولی اینکه در دوران گذشته، یعنی این داستان‌ها و رفتن به قول شما سفر کردن این داستان‌ها و روایت‌ها بین ملل و اقوام، نشون دهنده این هست که به رغم تمام سختی‌هایی که به هر حال برای سفر کردن، برای ارتباط بین اقوام اینها وجود داشته و کشورها، حالا اگر در اون تاریخ حالا بتونیم تعبیر کشورهای خاص رو به کار ببریم، اینی که حتی در اون مقاطع هم تبادل فرهنگی وجود داشته، ولی خب به جای این که مثل الان یک عکس، یک کتاب، یک نوشته تا از کشوری به شاید به ثانیه نکشه از کشوری به کشور دیگه سفر کنه، ولی اون موقع این سفر کردن در طول صده ها و قرون
بله دیگه صدها سال طول میکشیده. حالا یه نکته جالبتر اینه که مثلا هرودوت که یک مورخ نامدار یونانیه و میگن پدر تاریخ،
بله،
داستانهایی رو از تاریخ ایرانیان که نقل میکنه، خب ما مطمئن نیستیم که او این داستانهایی رو که شنیده آیا واقعا تاریخ واقعی که اتفاق افتاده براش تعریف کردند ایرانیان برای هرودوت، یا اون داستانهایی که ما همکنون در تاریخ روایی خودمون میبینیم. یعنی باز هم حتی در دوره هرودوت که 2500 سال پیش حدوداً زندگی میکرده و خودش گفته که من تاریخ ایران رو از خود ایرانیان شنیدم و دارم نقل میکنم، خب مشخص نیست که ایرانیان تاریخ خودشون رو، مثلا تاریخ 100 سال قبلشون رو که دارن برای هرودوت تعریف میکنن، واقعا تاریخ واقعی رو دارن میگن یا اون تاریخ تغییر پیدا کرده ای رو که ما امروز بهش میگیم تاریخ روایی. برای همین باز این تفکیک رو حتی در تاریخ هرودوت هم نمیتونیم قائل بشیم، چون شباهت هایی بین دیاوکو یا دیوکس، نخستین شاه ماد که هرودوت نام میبره، با کیکاووس وجود داره.
بله.
خب حالا ما نمیدونیم هرودوت داستانهایی رو از ایرانیان شنیده، آیا ایرانیان داستان کیکاووس رو برای او تعریف کردند یا واقعا داستان نخستین شاه ماد رو.
بله.
برای همین هنوز هم این تفکیک رو ما نمیتونیم به طور کامل بین تاریخ روایی و تاریخ واقعی قائل بشیم.
جان فکری، ما وقت چندانی نداریم، حدود 3-4 دقیقه دیگه به پایان برنامه زمان هست. اگر در مورد دوران پادشاهی کیکاووس و داستان سیاوش و مجموعه این بخش نکته باقی مونده، در خدمتون هستیم و میشنویم صحبت های شما رو.
خواهش میکنم به پایان داستان دوران پادشاهی کیکاووس اشاره بکنم، که وقتی رستم سودابه رو از پا در میاره در اینکه به خاطر اینکه سیاوش رو به کشتن داده، سپاه فراهم میکنه و به توران لشکر میکشه و تاخت و تاز میکنه و فرزند افراسیاب رو میکشه به انتقام سیاوش، فرزند افراسیاب به نام سرخه، و باز به در واقع تاراج ادامه میده و 7 سال در واقع خود رستم در توران زمین فرمان روایی میکنه و افراسیاب پنهان میشه پادشاه توران. و جالبه که ما نمیدونیم کیخسرو کجا داره زندگی میکنه و خبری نداره از رستم. این جدایی این دوتا داستان رو اینجا ما شاهد هستیم، یعنی با اینکه رستم لشکر کشیده به توران زمین، ولی هیچ جستجویی نمیکنه که سیاوش با چه کسی ازدواج کرده بوده، آیا فرزندی داره یا نه. خب این 7 سال هم تموم میشه و ایرانیان برمیگردن به ایران و داستان خواب دیدن گودرز، پهلوان دیگر ایرانی رو ما میبینیم در شاهنامه، که در خواب میبینه که فرزندی از سیاوش هست در توران که کیخسرو نام داره و باید به ایران بیاد و به پادشاهی برسه، و او پسر خودش گیو رو میفرسته که کیخسرو رو پیدا کنه و گیو هم 7 سال جستجو میکنه در توران تا اینکه بالاخره کیخسرو و مادرش فرنگیس رو پیدا میکنه و اونها رو میتونه از توران خارج بکنه و به ایران بیاره. در خروج کیخسرو از سرزمین توران ما فره ایزدی رو که همراه کیخسرو هست میبینیم. اون کشتیبانان یا قایقرانان رود جیهون قایقی نمیدن به کیخسرو و گیو و فرنگیس که بخوان از رودخونه رد بشن، و کیخسرو خودش با تن خودش به آب میزنه و مادرش و گیو رو هم از آب رد میکنه و وارد مرز ایران و سرزمین ایران میشه. این نخستین جاییست که ما این نیروی ایزدی کیخسرو رو میبینیم و او به ایران میاد و خب آزمونی برگزار میشه بین کیخسرو و پهلوانان دیگر و او شایستگی خودش رو نشون میده و کیکاووس تخت پادشاهی رو به نوه خودش کیخسرو واگذار میکنه و چندی بعد هم از دنیا میره.
تشکر میکنم از صحبتهای شما جناب فکری و همچنین از شنوندگان عزیز که تا این بخش از برنامه تا لحظات پایانی برنامه ما رو همراهی کردن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و دعوت میکنم در برنامه آینده نیز شنونده برنامه ما باشین و بخصوص روایت های جناب فکری رو از تاریخ روای ایرانیان بشنوید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
خدا نام تو را زینب نهاد که تو زینب پدری، تو نگین زیبا و درخشان خلقتی، گل خوشبوی زیباترین بوستان آفرینشی. پدر خود زلال حیات در عالم است و تو زینت و مایه فخر او.
اخت الحسین، اخت الحسین، اخت الحسین، اذا وقفت ببابها عفر جبينك في ثرى عتابها. هي احمد، هي حيدر، هي فاطم بصفاتها، هي زينب وكفى بها. تملي على الأيام آية صابها، واللوح والأملاك من كتابها. اليوم أحرار الخير. الوليقة أقبلت بجراحها وتعلقت بركابها بالأمس وهي خطيبة عملاقة هدت يزيد وعرشه بخطابها وأسيرة والدهر من أسرائها سلطانة والشمس من حجابها هي أحمد هي حيدر هي فاطم بصفاتها هي زينب وكفى بها سر درگه تو نوشت خالق کبریا که تو زینبی و تجلی همه اولیا و تو حیدری و تو فاطمه و تو ذوالعطا و تو آیه آیه ناب سوره العطا تو کلیمی و تو عقیل غیر معلمه تو علیمی و تو شعاع شمسی و بزها زین خدا که جلبه ی تام آل عبا توی زین خدا که آینه ی جمال خدا توی زین خدا که اسمه ی صبر عرض و سما توی تو خدیجه ای تو نبی و نور خدا توی زینب چان زمانی ده زینبی زینب چیلار دودا اینا یا حسینم چینا چان ده زیجه حسینی لده یکی شر مراد اینا یا حسینم نگدر وفانی که زینبی که ستم دایان بیا یا حسینم که دوباره فتنه علم نریاد قرآن بویان بیا یا حسین
زینب 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 خانون ایام زینب خانوی مفا زینب خانوی مفا زینب
ای روح باقی من جانم به تو قربان ای روح باقی من جانم به تو قربان تو قهرمانی زهران شانی تو قهرمانی زهران شانی زینب 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 درد آشنا زینب محبوب خدا زینب محبوب خدا زینب 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 زینب
بسم الله الرحمن الرحیم
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم به چشم یک مکتب نگاه کنیم
شهید سلیمانی مکتب تراز تمدن نوین اسلامی فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی محور مقالات مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی مکتب شهید سلیمانی مکتب تمدن ساز شهید سلیمانی و مکتب مقاومت مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه شهید سلیمانی فرمانده محبوب شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان شیوه ارسال آثار ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400 مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400
سعادتیم، ما ملت امام حسینیم.
در این ساعت توجه شما شنوندگان محترم رو جلب میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
جالبه، میگن حتی در مورد نخ و سوزن امانت به تو یه سوزن داده باید همون جوری برگردونی.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
حالا طرف میخواد بره عروسی، یه لباس از دوستش میگیره میبره، یه لباس دیگه میاره. حالا یه لباس دیگه منظورم یه جور دیگه میاره. اینجوری شد دیگه، میره مهمونی اشکالی نداره، اینکه شما امانت بدید ثواب داره اینکه به کسی امانت آدم بده، ولی ما وظیفمون امانت داریه. گاهی خانه رو کسی اجاره میده، مستأجر چه میکنه با خانه؟ اجارهش رو داره میگیره. خب اجاره میگیره، من با خانه چجوری برخورد کردم؟ ما تو نگاه امانت، هر آنچه امانت میگیریم، یک کتاب آدم امانت میگیره باید عینش رو برگردونه، یک قلم باید عینه برگرده. تو امانت داری خیلی دقت کنی، تو امانت داری آدم باید واقعا مراقب باشه، تو امانت باید مواظب باشه حق کس از بین نره. تو روایت داریم وقتی نبی خاتم سلام الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلام الله و سلام و درود خدا، در روایت داریم که پیامبر خاتم سلام الله علیه وقتی وارد شهر مکه شدند، عثمان ابن طلحه کلیددار خانه خدا بود، کلید ازش گرفتند، خانه خدا را از بت‌ها پاکسازی کردند، بعد کارشون انجام شد، حالا جریان مفصله. بعد کلید رو بهش برگردوندن خیلی ها، گفتن خانه کعبه رو من طاهر کردم، تو کلید داره کعبه، اینم کلید تحویل تو، چون هر کسی تو عالم حرمت داره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورایم. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یا یه روزی هر کسی باشم حساباشونو پس میدم.